درس 26م یک قصه طنزآمیز از رسول پرویزی، یک مجموعه داستانی داره به نام شلوارهای وصله دار که چند تا توش داستانه، یکیش این داستانه به نام قصه عینک. فضای مکان داستان توی شیرازه، زمان داستان مثلا فرض کن، مثلا میگم مثلا دوره رضا شاه. یک پسر بچه دبستانی بوده، این پسر بچه خیلی چیزش ضعیف بوده ولی نمیدونسته این موضوع رو. بعد یک اتفاقاتی حول و حوش این موضوع میفته که طنز داره توش، تا این فکر میکرده همه همین قمی بینن دیگه، حد دیدن بشر همین. شعر رو میخونم، میگم شعر رو، داستان رو میخونم دیگه، قطعا درک ادبیتون به حدی هستش که کامل میفهمید داستان چی میگه. قصه عینک هم توجه میکنی؟ قصه عینک: به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظم روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد. گویی 2 ساعت پیش اتفاق افتاده، هنوز در خانه اول حافظم باقی است. تا روزا که کلاس 8 بودم خیال می کردم عینک مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی معابی است که مردان متمدن برای قشنگی به چشم می گذارن. دایی جان میرزا غلامرضا که خیلی به خودش ور می رفت و شلوار پاچه تنگ می پوشید و کراوات از پاریس وارد می کرد و در تجدد افراد داشت، به طوری که از مردم شهرمون لقب موسیو گرفت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. علاقه دایی جان در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی معابان مرا در فکرم تقویت کرد. گفتم هست و نیست، عینک یک چیز متجددانه است که برای قشنگی به چشم می گذارم. این مطلب داشته باشید و حالا سری به مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کردم بزنیم. قد بنده به نسبت سنم همیشه دراز بود. ننه خدا حفظش کند، هر وقت برای من و برادرم لباس می‌خرید ناله‌اش بلند بود. متلکی می‌گفت که دو برادری مثل علم یزید می‌مانید، دراز دراز می‌خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید. در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت و درست نمی‌دید. بیان که بدانم چشمم ضعیف و کمسوس، چون تابلوی سیاه رو نمیدیدم بی اراده در همه کلاس ها به طرف نیمکت ردیف اول میرفتم. همه شما مدرسه رفته اید و میدانید که نیمکت اول مال بچه های کوتاه قد است. این دعوا در کلاس بود، همیشه با بچه های کوتوله دست به یقه بودم. اما چون کمی جوهر شرارت داشتم، تفلک ها هم کلاسان کوتاه قد و هم درسان خپل از ترس کشمکش و لوتی بازی های خارج از کلاس تسلیم می شدن. اما کار به دینجا پایان نمی گرفت. یک روز معلمی دم در مدرسه یک کشیده جانانه به گوشم نواخت که صدایش تا وسط حیات مدرسه پیچید و به گوش بچه ها رسید. همینطور که گوشم رو گرفته بودم و از شدت درد برق از چشمم پریده بود، آقا معلم گفت چشت کوره؟ حالا دیگه آدم رو تو کوچه می بینی سلام نمی کنی؟ قدیم خرافاتی بودن، سلام می کردن. معلوم شد دیروز آقا معلم از آن طرف کوچه رد می شده، من او را ندیدم، سلام نکردم، ایشانم عملم را حمل بر تکبر و گردنکشی کرده، اکنون انتقام گرفته، مرا ادب کرده است. در خانه هم بی دشت نبودم، غالبا پای سفره ناهار یا شام بلند می شدم، چشمم نمی دید، پایم به لیوان آبخوری یا بشقاب یا کوزه آب می خورد، یا آب می ریخ یا ظرف می شکست. آن وقت بیان که بدانند و بفهمند که من نیمه کورم و نمیبینم خشمگین میشدند. پدرم بد و بیراه میگفت، مادرم شماتتم میکرد و میگفت به شطور افسار گسیخته میمانی، شلخته و هردنبیل و هپل هپو هستی، جلو پاتو نگاه نمیکنی، شاید چاد جلوت بود درون بیفتی. بدبختان خودم هم نمیدانستم که نیم کورم، خیال میکردم همه مردم همینقدر میبینن، لذا فحش ها را قبول داشتم. در دلم خودم را سرزنش می‌کردم که با احتیاط حرکت کن، این چه وضعی است، دائما یک چیزی به پایت می‌خورد و رسوایی راه می‌افته. اتفاقهای دیگر هم افتاد. در فوتبال ابداً و اصلاً پیشرفت نداشتم، مثل بقیه بچه‌ها پایم را بلند می‌کردم، نشانه می‌رفتم که به توپ بزنم، اما پایم به توپ نمی‌خورد، بور می‌شدم، بچه‌ها می‌خندیدند، من به رگ غیرتم برمی‌خورد. دردناک‌ترین صحنه‌ها یک شب نمایش پیش آمد. یک کسی شبیه غلام حسین شعبده باز به شیراز آمده بود. گروه گروه مردان و زنان و بچه‌ها برای دیدن چشم‌بندی های او به نمایش می‌رفتند. سالن مدرسه شاپور محل نمایش بود. یک بلیت مجانی ناظم مدرسه به من داد. هر شاگرد اول و دوم یک بلیت مجانی داشت. من از ذوق بلیت در پوستم نمی گنجیدم. شب راه افتادم و رفتم. جایم آخر سالن بود. چشم را به سن دوختم. خوب باریک بین شدم. یارو وارد سن شد. شامورتی رو در آورد. شامورتی همین اصطلاح شعبده بازی و حقه بازیه. باش شعبده بازی میکنم. اون وسایل رو میگه. شامورتی رو در آورد. بازی رو شروع کرد. همه اطرافیان من مسحور بازی های او بودن. گاهی حیرت داشتن. گاهی میترسیدن. گاهی میخندیدن و دست میزدن. اما من هرچی چشمم رو تنگتر میکردم و به خودم فشار میآوردم درست نمیدیدم. اشباحی به چشمم میخورد اما تشخیص نمیدادم که چیست و کیست و چه میکند. رنجور و وامانده دنبال رو شده بودم. از پهلو دستیم میپرسیدم چه میکند، یا جوابم را نمیداد یا میگفت مگه کوری نمیبینی؟ آن شب من احساس کردم که مثل بچه های دیگر نیستم، اما باز نفهمیدم چه مرگی در جانم است. فقط حس کردم که نقصی دارم و از این احساس غم و اندوه سختی وجودم را گرفت. بدبختانه یک بار هم کسی به دردم نرسید. تمام قفلت‌هایم را که ناشی از نابینایی بود حمله بر بی استعدادی و مهملی و ولنگاری هم کردن. خودم هم با آنها شریک می شدم. با آنکه چندین سال بود که شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیش را حفظ کرده بود. همانطور که در بندر یک مرتبه 10-12 نفر از صحرا می آمدند و با اسب و استر و الاغ به عنوان مهمانی لنگر می انداختند و چندین روز در خانه ما می ماندند، در شیراز هم این کار را تکرار می کردند. پدرم از بام افتاده بود ولی دست از کمرش بر نمی داشت. یعنی پدرم ورشکست شده بود اما آبرومندانه زندگی می کرده. اون کنایه است. با اینکه خانم اساس به گرو و همه به سمساری رفته بود، مهمانداری ما پایان نداشت. هر بی صاحب مونده که از جنوب راه میافتاد سری به خانه ما میزد. خداش بیامرزد پدرم دریادل بود. در لاتی کار شاهان را میکرد. لاتی یعنی فقر. یعنی در این فقر ما شاهانه زندگی میکردیم. فقیر بودیم ولی شاهانه زندگی میکردیم. پارادوکس. ساعتش را میفروخت، مهمانش را پذیرایی میکرد. یکی از این مهمانان پیرزنی کازرونی بود. کارش نوه سرایی برای زنان بود. روزه میخواند. خیلی حراف و فضول بود. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود. ما بچه‌ها خیلی او را دوست میداشتیم. وقتی میامد کیف ما به راه بود. شبها قصه میگفت. گاهی هم تصنیف میخواند. تصنیف یعنی شعر و آهنگ و با هم. و همه در خانه کف میزدن. چون با کسی رو دروایسی نداشت، روکراست هم بود و عیناً عیب دیگران را پیش چشمشان میگفت. ننه خیلی او را دوست می‌داشت. خلاصه مهمان عزیزی بود. البته زاد المعاد و کتاب دعا و کتاب جودی و هرچه از این کتب تعزیه و مرثیه بود همراه داشت. پس اینا کتابای تعزیه و مرثیه ان، کتاب زاد المعاد و کتاب جودی. همه این کتاب‌ها را در یک بغچه می‌پیچید. یک عینک هم داشت، از آن عینک های بادامی شکل قدیم. البته عینک کهنه بود، به قدری کهنه بود که فرامش شکسته بود، اما پیرزن کذاب به جای دسته فرام یک تکه سیم سمت راستش چسبانیده بود و یک نخ قند را میکشید و چند دور دور گوش چپش میپیچید. یک چیز خنزری این شده. یه دسته عینکش شکسته بود، سیم چسبونده بود جای اون، بعد یه نخ قند، نخ نبات رو دیدی وسط نباته قدیم نخ قند، نخهای کلوفتی بود. عزیزم میبست به این سیمه و در این پشت میگشید و چند دور دور این گوشش میگشید. یه چیز ناجوری فکر کنم بشه. میخوای حالا نقاشیشو بعدم میکشم. من قلا کردم. روزی که پیرزن نبود رفت قلا کردم، یعنی کلک زدم، شیطنت کردم. روزی که پیرزن نبود رفتم سر بغچه‌اش، اولا کتاب‌هایش رو برمیختم، بعد برای مسخره از روی بدجنسی و شرارت عینک موصوف رو از جعبه‌اش درآوردم. آن را به چشم گذاشتم که بروم و با این ریخت مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهنکجی کنم. آه، هرگز فراموش نمی کنم. برای من لحظه عجیب و عظیمی بود. همین که عینک به چشم من رسید، ناگهان دنیا برایم تغییر کرد. همه چیز برایم عوض شد. یادم می آید که بعد از ظهر یک روز پاییز بود. آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بود. برگ درختان مثل سربازان تیر خورده تک تک می افتادن. من که تا آن روز از درخت ها جز انبوهی برگ در هم رفته چیزی نمی دیدم، ناگهان برگ ها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اتاقمان را یک دست و صاف می دیدم و آجرها مخلوط و با هم به چشمم می خورد، در قرمزی آفتاب آجرها را تک تک دیدم و فاصله آنها را تشخیص دادم. نمی دانی چه لذتی یافتم، مثل آن بود که دنیا را به من دادن. هرگز آن دقیق و آن لذت تکرار نشد، هیچ چیز جای آن دقایق را برای من نگرفت. آنقدر خوشحال شدم که بی خودی چندی مار خودم را چلاندم، ذوق زده بشکم میزدم و میپریدم. احساس کردم که من تازه متولد شدم و دنیا برایم معنای جدیدی دارد. از بس که خوشحال بودم صدا در گلویم میماند. عینک را درآوردم، دوباره دنیای تیره در چشمم آمد، اما این بار مطمئن و خوشحال بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هیچ نگفتم. فکر کردم اگر یک کلمه بگویم عینک را از من خواهد گرفت و چند نیه قلیان به سر و گردنم خواهد زد. قلیان یه وسیله قدیمی بوده که دود خوش در می‌کرده و امروزه متروک شده. می‌دانستم پیرزن تا چند روز دیگر به خانه ما بر نمی‌گردد. قوطی حلبی عینک را در جیب گذاشتم و مست و ملنگ سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. ملنگ یعنی مست. بعد از ظهر بود. کلاس ما در عروسی قشنگی جا داشت. عروسی به درهایی میگفتن و پنجرهایی که به طورت عمودی باز و بسته میشد، اینجوری میرفت بالا یا این وسطش لولا داشت اینجوری برمیگشت بالا. بعد مجازم به اون اتاقی که در عروسی داشت میگفتن اتاق عروسی. خانه یه مدرسه از ساختمانهای اعیانی قدیم بود، یک نارنجستان بود. اتاقهای آن بیشتر آینه کاری داشت. کلاس ما بهترین اتاقهای خانه بود، پنجره نداشت، مثل عروسی‌های قدیم درک داشت، پر از شیشه‌های رنگارنگ. آفتاب عصر بدین کلاس میتابید. چهره معصوم همکلاسی‌ها مثل نگین‌های خوشگل و شفاف یک انگشتر پربها به ترتیب به چشم می‌خورد. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و نکته‌گویی بود که نزدیک یک قرن و نیم از عمرش می‌گذشت. همه همسالان من که در شیراز تحصیل کردن او را می‌شناسند. من که دیگر به چشمم اطمینان داشتم، برای نشستن بر نیمکت اول کوشش نکردم، رفتم و در ردیف آخر نشستم. می‌خواستم چشمم را با عینک امتحان کنم. مدرسه ما مدرسه بچه اعیان‌ها در محله لات‌ها جاش. مدرسه بچه پولدارا بود، اما محل مدرسه تو محله فقیرا بود. لذا دوره متوسطه شاگرد زیادی نداشت، مثل حاصل سن زده، یعنی محصول آفت زده. سال به سال شاگردانش در می رفتن و تهیه نانسنگک را بر خواندن تاریخ و ادبیات رجحان می دادن. می رفتن دنبال پول، دنبال شغل، درس رو به خیال می شد. در حقیقت زندگی آنان را به ترک مدرسه وادار می کرد. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت. همه شاگردان اگر حاضر بودن تا ردیف ششم کلاس می نشستن، در حالی که کلاس ده ردیف نیمکت داشت. ده ردیف نیمکت داشت و من برای امتحان چشم مسلح ردیف دهم را انتخاب کرده بودم. این کار با مختصر سابقه شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوء ظن پیرمرد معلم را تحریک کرد. دیدم چپ چپ به من نگاه میکند. پیش خودش خیال کرد چه شده که این شاگرد شیطان برخلاف همیشه تای کلاس نشسته است. نکند کاسه ای زیر نیم کاسه باشد. بچه هم کما بیش تعجب کردن، خواستان که با حال من آشنا بودن. می دانستن که برای ردیف اول سالها جنجال کردم. با این همه درس شروع شد. معلم عبارتی عربی را بر تخته سیاه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. یک کلمه عربی را در ستون اول جدول نوشت و در مقابل آن کلمه را تجزیه کرد. در چنین حالی موقع را مقتنم شمردم، یعنی غنیمت شمردم. دست بردم و جعبه را در آوردم. با دقت عینک را از جعبه بیرون آوردم، آن را به چشم گذاشتم، دسته سیمی را به پشت گوش راست گذاشتم، نخ قند را به پشت گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم. در این حال وضع من تماشایی بود. قیافه یغورم، صورت درشتم، بینی گردنکش و دراز و عقابیم، هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک جور نبود. تازه اینها به کنار، دسته‌های عینک سیمونه قوز بالا قوز بود و هر پدر مرده مصیبت دیده‌ای را می‌خنداند، چه رسد به شاگردان مدرسه‌ای که بی خود و بی جهت از ترک دیوار هم خنده‌شان می‌گرفت. احساس همحسی کردی. خدا روز بد نیاورد. سطر اول را که معلم بزرگوار نوشت، رویش را برگردان که کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه ها تشخیص داد. ناگهان نگاهش به من افتاد. حیرت زده گچ را انداخت و قریب یک دقیقه بر چشم به عینک و قیافه من دوخت. من متوجه موضوع نبودم، چنان غرق لذت بودم که سر از پا نمی شناختم. من که در ردیف اول با هزاران فشار و زحمت نوشته روی تخت را می خواندم، اکنون در ردیف دهم آن را مثل بلبل می خواندم. مسحور کار خود بودن، ابدا توجهی به ماجرای شروع شده نداشتم. بی توجهی من و اینکه با نگاه هیچ اضطرابی نشان ندادم، معلم را در ذهن خود تقویت کرد. یقین شد که من بازی جدیدی درآوردم که او را دست بیاندازم و مسخره کنم. ناگهان چون پلنگی خشمناک را افتاد. اتفاقا این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی داشت و اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه صحبت کند. همینطور که پیش می آمد با لهجه خاصش گفت: به به، مثل قوالها صورتک زدی؟ مگه اینجا دسته هفت صندوقی آوردن؟ دسته هفت صندوقی گروه های بازیگر نمایش دورگردی بودن، می رفتن تو خیابونا نمایش اجرا می کردن، که معروف ترینشون و بزرگترینشون اونایی بودن که هفت تا صندوق با خودشون می بردن، وسایلشون اونجا می داشتن. به بازیگر گروه های دورگردی می گفتن قوال و صورتکم یعنی نقاب. خلاصه اش گفته بابا مثل بازیگرای تئاتر نقاب زدی؟ مگه اینجا تئاتره؟ تا وقتی که معلم سخن نگفته بود کلاس آرام بود و بچه‌ها به تخت سیاه چشم دوخته بودند. وقتی آقا معلم به من تعرض کرد، شاگردان کلاس رو برگردانیدن که از واقعه خبر شوند. همین که شاگردان عقب نگریستن، عینک مرا با توصیفی که از آن شد دیدن، یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. صدای مهیب خنده آنان کلاس و مدرسه را تکان داد. هر و هر تمام شاگردان به قهقهه افتادند. این کار بیشتر معلم را عصبانی کرد. برای او توهم شد که همه بازی‌ها را برای مسخره کردنش راه انداختم. خنده بچه‌ها و حمله آقا معلم مرا به خود آورد. احساس کردم خطری پیش آمده. خواستم به فوریت عینک را بردارم. تا دست به عینک بردم، فریاد معلم بلند شد: دست نزن. بگذار همین طور تو را با صورتک پیش مدیر ببرم. تو را چه مدرسه و کتاب و درس خواندن؟ حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته، من بدبختم دست و پایم را گم کردم، گم شدم، نمیدانم چه بگویم. مات و مبهود عینک کذا به چشمم است. و عینک کذا یعنی آنچنانی همون که توصیف کرد. و خیره خیره معلم را نگاه میکنه. این بار سخت از جا در رفت و درست آمد کنار نیمکت من. یک دستش پشت کتش بود، یک دستش هم آماده کشیده زدن. در چنین حال خطاب کرد: پاشو برو گم شو، یالا پاشو برو گم شو. من بدبختم بلند شدم. عینک همانطور به چشمم بود و کلاس هم غرق خنده بود. این کلاس مجازه دیگه ها، بچهای کلاس. کمی خودم را دزدیدم که اگر کشیده را بزند به من نخورد، یا لااقل به صورتم نخورد. فرز و چابک جلوی آقا معلم در رفتم که ناگهان کشیده به صورتم خورد و سیم عینک شکست و عینک آویزان و منظره مضحک شد. همین که خواستم عینک را جمع جور کنم، دو تا اردنگی محکم به پشتم خورد. مجال آخ گفتن نداشتم، پریدم و از کلاس بیرون جستم. آقای مدیر، آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردن. این صدای زنگ تفریحه؟ آهنگ گذاشتن؟ مجاز آهنگ. ادامه میدیم. آقای مدیر، آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردن. بعد از چانه زدن بسیار تصمیم به اخراجم گرفتن. وقتی خواستن تصمیم را به من ابلاغ کنن، ماجرای نیمه کوری خود را برایشان گفتم. اول باور نکردن، اما آنقدر گفتم صادقانه بود که در سنگ هم اثر میکرد. وقتی مطمئن شدن که من نیمه کورم، از تقصیرم گذشتند و آقای معلم عربی با همان لهجه گفت: بچه میخواستی زودتر بگی، جونت بالا بیاد اول میگفتی. حالا فردا وقتی مدرسه تعطیل شد، بیا شاچراغ دم دکون میس سلیمون عینکساز. فردا پس از یک عمر رنج و بدبختی و پس از خفت دیروز، وقتی که مدرسه تعطیل شد، رفتم در صحن شاچراغ دم دکان میرزا سلیمان عینکساز. آقای معلم عربی هم آمد، یکی یکی عینک‌ها را از میرزا سلیمان گرفت و به چشم من گذاشت و گفت: نگاه کن به ساعت شاچراغ، ببین عقربه کوچک را می‌بینی یا نه. بنده هم یکی یکی عینک‌ها را امتحان کردم. بالاخره یک عینک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم. 15 قران دادم، آن را از میرزا سلیمان خریدم، به چشمم گذاشتم و عینکی شدم از کتاب شلوارهای وسته‌دار اثر رسول. فهمیدین؟